از المپیک 1996 آتلانتا گفتیم و از ستاره هایی که این تیم رو به افتخاری جاویدان رسوندن، اما هدایت و رهبری این تیم رو و سرمربیگری این تیم رو مردی بزرگ به نام منصور برزگر بر عهده داشت. بهتر وضعیت کشتی و تیم ملی کشتی ایران در المپیک آتلانتا رو از زبان منصور برزگر بشنویم. سلام آقای برزگر، در خدمت شما هستیم.
منم خدمت شما سلام میکنم و تشکر میکنم و همچنین سلام میکنم به همه هممیهنان عزیزم. آرزوی سلامتی و تندرستی داشت.
خیلی متشکرم آقای برزگر. من حالا از فرصت استفاده بکنم، به هر حال شما سال 1992 و سال 1996 عنصر تعیین کننده ای در تیم ملی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بودید، به خصوص در المپیک 1996 در آتلانتا که ما موقعیت بسیار مناسبی حتی برای کسب مقام قهرمانی در المپیک داشتیم با اون ستاره ها. دوست دارم از نحوه آماده سازی تیم و اینکه این تیم رفت و به هر حال ما هم مقام های خوبی به دست آوردیم، هم بعضی از کشتیگیرامون خیلی غافلگیر شدن، از مسابقات المپیک 1996 آتلانتا هم با ما صحبت بکنید.
حال کاظمی، من از سال من از زمانی که کشتی رو گذاشتم از سال 1990 اوایل 98 و سال 56 خودمون، همون زمان من مربی شدم، تیم بردم رو سینا. مرتب با تیما کار میکردیم به طور متناوب. گاهی بودیم مثلا من تو المپیک مسکو سرمربی بودم تیم نرفت، تو المپیک لس آنجلس سرمربی بودم تیم نرفت، باز تو المپیک سئول من سرمربی بودم که خب به دلیلی منو نبردن. در المپیک بعد که دیگه از سال 90 من به سکان کشتی رو به دست گرفتم، به جز یک سال که آقای طالاقانی اومدن به حساب شدن نایب رئیس فدراسیون، یک مسئله پیش اومد که ما حتی تا المپیک 96 هم دیگه نتونستیم تیمو جمع بکنیم. چندین مسئله به هم ربط پیدا میکنه تا یه قهرمان یا یه کشتیگیر بتونه در المپیک، به خصوص المپیک که خیلی شرایط فرق میکنه، خیلی عوامل به هم دست به دست هم میده، موفق باشه. خب اولیش که اینه که بدن و بچه ها آماده باشه، میدوناشون رو دیده باشن، از نظر تکنیک ها و حریف ها آشنا باشن. بزرگترین مسئله این که ما هم در المپیک مونیخ من دیدم و در هم آتلانتا، اون برادرای پترسون توی روزنامه آمریکا مصاحبه کردن که ما با تیم ایران حسودیمون میشه، 8 قهرمان جهان و کویت‌ترین تیم ما تو اون دوره بعد از 7 سال که من مستقیما کار کردم، یک تیم یه دست خیلی روپایی ساخته بودیم که همه چی بود، ولی متاسفانه به خاطر بعضی مسائل تیم ما 3 دسته شده بود که این باعث شد که خیلی از قهرمانایی که خودشون هم الان افسوس میخورن و منم همیشه افسوس اون تیمو میخورم که با قهرمان المپیک میشد، مثل آقای اکبر فلاح، مثل غلام محمدی، مثل محمد طلایی، مثل حاج کناری، اینا نتونستن به مدال برسن. در صورتی که سال قبلش روس رو گذاشتیم عقب، تیم آمریکا رو هم داشتیم میگرفتیم که اندر قریب بود که ما در سال 1995 میلادی تیممون اصلا قهرمان بشه، یعنی با یه اشتباهی آقای مهربان ما تیممون دوم شد. یا سال 94 مثلا توی ترکیه ما با تیممون، یعنی تیم خیلی خوب و یه دستی بود، ولی توی المپیک واقعا این یک دلی و یک پارچگی تو تیم ما نبود، همونجور که تو مونیخ ما با بودن عبدالله مبنقد، ابراهیم جوادی، شمس‌الدین سدباسی خیلی از قهرمانهای خوبه دیگه، تیم ما متاسفانه نتونست به مدالی که باید برسه با یه برنز ابراهیم جوادی به کشور برکشه.
حالا شما فکر میکنید که در حقیقت ما چی کار باید بکنیم که در المپیک‌های آینده موفق باشیم؟ یعنی چی کار بکنیم که این حواشی کمتر بشه و این بچه ها با انگیزه و عشق بیشتری در المپیک کشتی بگیرن؟
الان تیم ما خیلی خوبه، خیلی یه دسته، خیلی یک زبونه. ان‌شاءالله که مسئولین هم یه خود بیشتر توجه کنن، فکر نکنن که اگه مثلا تیم ما بخوره زمین رسول خادم بخوره زمین، نه، اگه تیم ما بخوره زمین کل سازمان ورزش میره زیر سوال. حمایت کنیم، بهشون زمان بدیم، اگه خوب بودن 4 سال دوم انجام بدن، خودشون بیان بهترین نفر خودشون انتخاب کنن، بهترین کسی که در اون رشته در اون کار میتونه مدیریت کنه در اون کار، و بعد بودجه هایی رو که برای ورزش های مدال آور در نظر میگیریم. آقای صدرالدین کاظمی، من یه روزی توی مسابقات اروپایی بود، من به عنوان کمیته نماینده مربی های جهان جز 5 تا مربی بودم، رفتم اونجا، رئیس فدراسیون انگلیس اومد پیش من قبل از المپیک لندن بود، با من یه مصاحبه کرد و اینو گفت من میخوام یه مربی بیاریم اینا از شما میریم، اگه ما بتونیم یه مدال برنز تو المپیک بگیریم حاضریم 10 میلیون پوند خرج کنیم برای یه مدال برنز. حالا شما حساب کنید چقدر میشه؟ آیا ما این کارو میکنیم برای یه مدال برنز؟ آیا بین ورزشایی که مدال میارن با ورزشایی که مدال نمیارن آیا یک اندازه برنامه‌ریزی داریم؟ نداریم. ما باید بعد المپیک همه فدراسیونامون، مخصوصا فدراسیونایی که میدونیم تو المپیک بعدی برای ما مدال خواهن آورد، رئیساشونو اگه میخوایم با این رئیس کار کنیم، آقا شما بیاید 10 تا آدم بیاد، 10 تا گروه بیان، 20 تا گروه بیان، برنامه بدن آقا ما برای المپیک این برنامه رو داریم، بررسی کنن یه گروه، بعد بذارن انتخابات بذارن، اون گروهو بذارن بودجه و برنامه‌هاشون رو تایید کنن، بذارن 4 سال کار کنه، نه اینکه از این ور انتخاب کنیم از اون ور چوب لا چرخشون کنیم، از اون ور بزنیم چرخشون رو بشکنیم، از اون ور بزنیم سرشون رو بکنیم، از اون ور با جرایه در، از اون ور با مردم درگیرش کنیم، از این ور وقت نذاریم که بذاریم 4 سال، بعد 4 سال قضاوت کنیم بگیم آقا شما توی اینو، یعنی بدون فلسفه المپیک 4 سال است، برنامه‌اش 4 سال است، نه اینکه بیایم در آستانه المپیک رئیس فدراسیون عوض کنیم یا در آستانه المپیک مربی عوض کنیم، هر کاری می‌خوایم بکنیم بعد از المپیک مثل ما، حالا نمیخواد بگیم آمریکا، نمیخواد بگیم همین مثل این ترکیه، بعد المپیک همه فدراسیونش عوض میکنه، اونا که خوب بودن میمونن، اونا که بد بودن میرن یه گروه دیگه.
خیلی متشکرم آقای ورزگر، ممنونم از حضورتون، خواهش می‌کنم، خیلی استفاده کردیم، ممنونم ازتون، خدا نگهدار،
قربونت شما، خدا.
پایان المپیک 1996 آتلانتا آغاز دوران جدیدی در کشتی ایران بود. مدیریت فنی کشتی ایران عوض شد. برادران خادم از جرگه کشتیگیری بیرون اومدند و لباس مربیگری تن کردند. محمد رضا طالقانی از امیر رضا خادم و رسول خادم خواست تا مدیریت تیم ملی کشتی آزاد ایران رو بر عهده بگیرند و این دو برادر قبول کردند، اگرچه که رسول خادم بعد از چند ماه از این کار منصرف شد و مدیریت تیم‌های ملی رو امیر رضا خادم بر عهده گرفت. وقتی امیر خادم و رسول خادم از تیم جدا شدند، کشتیگیران شاخص دیگه‌ای مثل عباس جدیدی و اکبر فلاح از تیم ملی کنار رفتند و جوان‌های دیگری جانشین اونها شدند. تیم ما با یه ترکیب دگرگون شده در مسابقات جهانی سال 1997 در قلب سیبری روسیه در شهر کراسنویارسک شرکت کرد. اوزان کشتی تغییر کرده بود. دیگه خبری از 10 وزن در کشتی دنیا نبود. 48 کیلوگرمی ها با دنیای کشتی خداحافظی کرده بودند. وزن 52 کیلوگرم به 54 کیلوگرم تغییر کرده بود و همه این عوامل دست به دست هم داد تا تیم تغییر شکل یافته ایران در مسابقات با نتایج متفاوتی روبرو بشه. تیم ما 2 مدال طلا در این مسابقات به دست آورد و همه ناظران رو شگفت زده کرد و یه چهره جدید به کشتی دنیا معرفی کرد که این چهره جدید باید قهرمان دنیا میشد ولی به مدال برونز دنیا رسید. از علیرضا حیدری نام میبریم که جانشین امیررضا خادم در وزن 82 کیلوگرم شد و در این رقابت ها حتی بر حاجی مراد ماگمدوف قهرمان المپیک پیروز شد، ولی با شکستی که مقابل لسکاچز از امریکا داشت از رسیدن به فینال محروم شد و به مدال برنز دنیا رسید، اما محمد طلایی در سال 1997 به یکی از آرزوهاش که قهرمانی در دنیا بود رسید. محمد طلایی در کراسنویارسک پروباتار از مغولستان رو برد، سرافیم بارزاکوف از بلغارستان رو در یک مبارزه سخت و نفسگیر 6-5 شکست داد و در مقابل جانگ جین کوک از کره جنوبی هم پیروز شد و در دیدار نهایی رامیل اسلاموف از ازبکستان رو 2-1 برد. شاید برای خیلی ها قابل تصور بود که محمد طلایی بعد از مدال نقره سال 1994 بتونه قهرمان دنیا بشه، اما کمتر کسی فکر میکرد عباس حاج کناری که در المپیک 1996 آتلانتا یک ناکام مطلق بود، یک سال بعد بتونه در کراسنویارسک روسیه قهرمان دنیا بشه و مدال طلا بگیره. در حقیقت عباس حاج کناری مزد 2 سال سرمایه گذاری روی خودش رو به خوبی پس داد. او لوک جان لاگراک از لهستان رو برد، گئورگیوس مستاپولیس رو هم شکست داد، سرن باتار از مغولستان رو مغلوب کرد و در مقابل ماگمد عزیزوف از روسیه تو اون فضای بسیار سنگین روسیه 8-1 غلبه کرد. ماگمد عزیزوف قهرمان دنیا بود که مقابل عباس حاج کناری 8-1 شکست خورد و حاج کناری در دیدار فینال مقابل کریکولات از امریکا هم مبارزه نفسگیری رو 4-2 برد و قهرمان دنیا شد. ما در وزن 69 کیلوگرم با داوود قنبری هم شانس‌های زیادی برای موفقیت داشتیم. او نمایندگان فنلاند، قرقیزستان و حتی امریکا و بیلاروسی رو برد، ولی به آرای گورگیان از ارمنستان و ایگور کوپیف از ازبکستان باخت و پنجم شد و در دیگر اوزان غلامرضا محمدی در 54 کیلوگرم به مقام ششم رسید که اجازه میخوام کارنامه محمدی و دیگر کشتیگیران ایران رو در یک بخش دیگه تقدیم حضورتون کنم. غلامرضا محمدی در وزن 54 کیلوگرم دور اول به جین جو دانگ از کره شمالی که قهرمان دنیا شد 5-1 باخت، ولی گئورگی کوردیانو از رومانی، مولانا کولاچ از ترکیه، زون بایار از مغولستان و نامیک عبداللهوف از آذربایجان رو برد و وقتی یک بار دیگه مقابل ماولین مامیروف از قزاقستان شکست خورد به مقام ششم رسید. امیر توکلیان که ذاتن یک کشتیگیر 68 کیلوگرمی بود ناچار شد در 76 کیلوگرم کشتی بگیره و بعد از اینکه 2 کشتی رو برد مقابل مون آی جای از کره جنوبی باخت و به کولو کویوف از استونی هم شکست خورد و از جدول رقابت ها بیرون رفت. عبدالرضا کارگر نماینده وزن 97 کیلوگرم ایران هم فقط نماینده هلند رو شکست داد و به الدار کورتنیتز از گرجستان 6-0 باخت و مصدوم شد و مقابل آفتانتیس ژانتاپولیس از یونان حاضر به مبارزه نشد. و ابراهیم مهربان در وزن 130 کیلوگرم بعد از اینکه میلان مازاج از اسلوواکی و اوسی بایر از مغولستان رو برد، به زکریا گوجلو قهرمان همون سال دنیا از ترکیه و سون تیل نایب قهرمان دنیا از آلمان باخت و از جدول رقابت ها بیرون رفت. مسابقات جهانی کراسنویارسک هم تموم شد، اما از فردای مسابقات 1997 همه میدونستند که ایران میزبان 33 دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران و همه دست به دست هم دادن تا زمینه قهرمانی تیم کشتی ایران در مسابقات جهانی تهران رو فراهم بکنند. کار بسیار سخت و دشواری بود اما شدنی بود. یک سال همه تلاش کردند تا به این موفقیت بزرگ برسند و رسیدند و بعد از سالها تیم ایران، یعنی بعد از سال 1965 که تیم ایران قهرمان دنیا شد، ما یک بار دیگه به مقام قهرمانی دنیا رسیدیم. اما اجازه بدید داستان قهرمانی ایران در مسابقات جهانی سال 1998 در تهران رو در برنامه آینده تقدیم حضورتون بکنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه کشتی نامه بودید. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
تعهد، تازگی، سرعت انتقال، تازه ترین اخبار از ایران و جهان.
این صدا برای شماست. موج اف ام، سراسر ایران، رادیو ورزش.
از آفتاب مهر تو رویدم ز خواب، در سایه ساره در سایه ساره سر به تو آسودم از این
ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور
به نام خداوند بخشندگی مهربان و عرض سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و محترم شبکه رادیویی ورزش و علاقمندان برنامه مشاور. خوشحالیم از اینکه افتخار خدمتگزاری نصیبمون شده در خدمت شما باشیم و این برنامه حالا به خاطر مسائلی که این روزها درگیرش هستیم و دغدغه‌ای شده برای عموم مردم تقدیم حضور